در کنار هم دیگه ببینیم. در بحث اقتصاد، اقتصاد یک پدیده نیست که ما بخوام یک قسمت رو ببینیم یک قسمت رو بگیم نه. همه اینها باید با هم دیگه دیده بشه. ما باید امروز بحث قاچاق جدی‌تر نگاه کنیم. بحث ورود بی‌رویه رو با جدی‌تر نگاه کنیم. بحث تعرفه هامون رو که یکی از موزلات امروز اینه، تعرفه ای که وارداتی که ما بر اساس تعرفه باید مشخص بکنیم، اگر نیاز داخلی هست باید تعرفه به حداقل برسه و اگر نیاز برای تولیدمون وجود نداره قطعا این نمیتونه قیمتش به حداقل برسه.
بسیار ممنونم از شما. بسیار ممنونم. من خواهش میکنم که شنوندگان عزیز 301035 پل ارتباطی ماست، پیامک های خودتون رو برام ارسال کنید. من دو تا پیامک دارم، اولویت رو میدم به پیامک ها که اونها رو سوال بکنم. میگن که نقدینگی هست، زیادم هست، منتها در دست 80 میلیون ایرانی، نه دست در دست اون افرادی که باید باشه. حالا من فکر میکنم اگر راهکاری دارن آقای پرنیان در موردش بفرمایند که بعد من سوال بعدی رو هم از آقای رئیس زاده بپرسم.
حالا تو بحث ما رونق تولید و اینکه بتونیم هم نقدینگی رو ببریم به سمت تولید و جذابیت ایجاد بکنیم و محورهایی که دولت بتونه کار بکنه، مزیت ما در کشور اسمی ها هستن، یعنی صنایع کوچک. ما بیش از 92% واحدهای صنعتی ما اسمی هستن، واحدهای صنایع کوچک هستن. برنامه های حمایتی صنایع کوچک در قالب شبکه سازی واقعا جاش خالیه. ما همین بحث پوشاک رو آقای دکتر فرمودن، کشور ترکیه 20 میلیارد دلار در قالب صادرات پوشاک ثروت آفرینی میکنه و مزیت داریم ما همین پوشاک رو، هم جلوی قاچاق گرفته بشه، هم تو طراحیش، تو مدش، تو بحث عرض کنم خدمتتون فروشش و بحث های فرهنگی اجتماعیش. توسعه خوشه های صنعتی ما، یا باید کشور توانمندی های خوشه های صنعتی ما رو، این در واقع توانمندسازی واحد های تولید رو در قالب خوشه های صنعتی، در پیمانکاری فرعی جزء محورهای شما میتونیم جذب نقدینگی بکنیم و تولیدمون رو توانمند بکنیم. تولید بدون کارخونه جزء محورهای است که میتونه تو کشور اتفاق بیفته. عرض کنم خدمتتون آموزش در واقع مهارتی، مدیریتی، کارآفرینی، به نظر من آموزش باید از آموزش پرورش از همون دوران ابتدای نهادینه بشه و ما به عوض اینکه کارمند پرورینی بکنیم در کشور، ما باید کارآفرین پرورینی رو انجام بدیم و این هم آموزش پرورش نقش داره. کنسرسیوم های صادراتی، من بیش از 1500 واحد صنعتی رو خودم بازدید کردم، ارزیابیش بودم. خیلی از واحدهای ما واقعا توانمند هستن، میتونن صادرات محور باشن، صادراتگرا باشن، منتها از صادرات میترسن چون دپارتمان ندارن. واحدهای بزرگ میتونن صادرات خوب بکنن، واحدهای کوچیک ما نمیتونن. نیاز هست کنسرسیوم های صادراتی تشکیل بشه و توانمندی های صنعتی ما رو یعنی به سمت صادرات ببره. خط سبز گمرکی برای واحدهای مشکل دار و ضعیف باید ایجاد بشه. پنجره واحد سرمایه گذاری به مفهوم واقعی، شاید تو بله رو کاغذ میگیم ولی عملا این پنجره واحد سرمایه گذاری شکل نگرفته و نیاز هست شکل بگیره. احیای واحدهای صنعتی تعطیل، یعنی واحدهایی که اینها ساخته شده، سرمایه گذاری انجام شده، زیر ساخت دارن، آب دارن، برق دارن، گاز دارن، عرض کنم ساختمان اداری دارن، ساختمان تولید دارن، در واقع ماشینالات دارن، یک در واقع ایجاد تورم میشه، یعنی یک سرمایه گذاری انجام میشده ولی تولید کالا انجام نمیشه. یکی از محورهای تورم همینه. ما باید برای احیای واحدهای صنعتی تعطیل برنامه داشته باشیم. تو همین خود تهران ما واحدهای قابل توجهی داریم که طرحهای نیمه تمام صنعتی، ما خود شهرک‌های صنعتی استان تهران 3000 طرح نیمه تمام صنعتی داریم. این میشه تزریق نقدینگی بشه، جذب نقدینگی بشه، هم در واقع مهار تورم میشه، هم نقدینگی به سمت تولید میره، به سمت واحدهای با مزیت میره. تشکیل کمیته تامین مواد اولیه، ما خیلی از واحدامون تو بحث مواد اولیه مشکل داریم. این در قالب رفع موانع تولید میتونه عرض کنم خدمتتون ما تامین مواد اولیه ایجاد بکنیم. ما یه واحدی توی استان مواد اولیه تولید میکنه که همین مواد اولیه برای واحدی دیگه تو استان دیگه کاربرد داره. ما چون سیستم در واقع نظام تأمین کالا خدماتمون مشکل داره، ما نمیتونیم این رو، ما فضای
زنجیره تولید رو بفهمیم،
زنجیره تولیدمون، زنجیره تأمینمون، اینا مشکل داره. ما اگر بتونیم این زنجیره ها رو، یعنی اینها فرایندهایی که ما تولید ما رو جذاب میکنه، وقتی تولید جذاب شد خود نقدینگی هدایت میشه به سمت، وگرنه با بجیر و ببند با دستور نمیتونیم ما
این چون یکی از مشکلاتی که آیه پرنه میدونیم که هست این هستش که تولید کنندگان ما حتی در صنعتی که خودشون دارن فکر میکنن که از صفر تا صد رو باید خودشون انجام بدن، یعنی از سنگ آهن تا اون محصولی که میخواد تولید بشه، که خب این روش منسوخی است در دنیا و عملا این زنجیره تولید کمک میکنه به اینکه همه به هم بتونن وصل بشن و انجام بدن. خیلی ممنونم از شما آقای رئیس زاده. من هم اون سوال قبلی رو یک بار دیگه تکرار میکنم، هم سوالات که روی پیامک 3035 برام ارسال میکنن به هر حال یه مقدار حجمش زیاد هست، من فکر میکنم اینها رو باز اگر ارسال میکنن هست و ما توی برنامه ها چون این هفته کامل روی موضوع هستیم و میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اینی که یه سوال فرمودن بابت اینی که ما الان همه سرمایه هامون دست 80 میلیون حالا 85 میلیون ایرانی هست و همه اون سرمایه هایی که اینا رو جمع بکنیم خودش عدد و رقمی خواهد شد، اونها رو چه جوری باید کنترل بکنیم و چه جوری میتونیم بیاریمش به سمت تولید؟ چه تضمین هایی رو باید بدیم؟ چرا باید اون کسی که یک مبلغی رو اندوخته ای رو هر چند کم داره، چون ببینید اینا رو ما ضرب در تعداد جمعیت کشور بکنیم عدد بالایی خواهد شد و اون 1700 میلیارد اون سود اون سپرده ها و همه اینها داره جمع میشه و فردا خود اونها دوباره تورم زاست، یعنی باز داریم میخوریم به مشکل تورم. ما چیکار باید بکنیم که اینا رو بتونیم جذب بکنیم و بیاریم به سمت خودمون؟
عرض کنم خدمتون که اتفاقا همین منابع
خودمون منظورم تولید بوده،
بله همین منابع خرد و کوچیک که اشاره میکنین اتفاقا سیستم بانکی و یا بانک درست بانکیست که متکی به این منابع خرده، چون وظیفه اصلی بانک در واقع همین واسطه وجوهه جمع‌آوری
وجوه. من عذرخواهی میکنم یه سوال اینجا دیدم همین الان، این اگه توضیح بدین فکر کنم صحبتامو خیلی مکمل این موضوع خواهد شد، که نقدینگی رو توضیح بدید دقیقا ما وقتی میگیم نقدینگی یعنی چی؟
ببینید
به چه چیزایی میگیم که میشود نقدینگی؟
نقدینگی به هر حال پول هست به اضافه شبه پول، که حالا
پول ها رو بفهم پول یعنی پول نقد،
پول که
شبه
یعنی
پول ها چیان میشن؟
شبه پول دیگه میره سایر اوراق به اصطلاح بهادار یا اوراقی که در واقع
همون سپرده های ما، سپرده های کوتاه مدت بلند مدت
هستش، اینا هستش. و اگر نسبت به اصطلاح پول به شبه پول در واقع از یه حدی بره بالاتر، یعنی پول بیشتر باشه، اون موجب تورم میشه که ناشی از سرعت گردش نقدینگی هست.
و این همونایه که دست الان همه ایرانی ها هست در واقع.
و بعد در واقع اتفاقی که مثلا سال گذشته افتاد که بازارها به هم ریخت، آقای پرنیان هم اشاره کردن، در واقع یکی از دلایلش همین اتفاقی بود که افتاده بود.
اما من فقط خواهشم اینه که این مقدار اگه سریعتر من یه چند ثانیه هم وقت به دوستان بدم برنامه رو به پایان هسته.
من فقط خواستم یه اشاره کلی بکنم، سالی که اسمش سال رونق تولیده، امیدواریم که در واقع برخلاف سالهای قبل که یه شعاری که می اومد در عمل در واقع درصد کاملی از اون شعار تحقق پیدا نمی کرد. امسال به خصوص با این اتفاقی هم که برای بحث هموطنان سیل زده اتفاق افتاد، برها خساراتی که وارد شد، خب تعدادی از واحدهای تولیدی هم صدمه دیدنه در واقع. بنابراین برای رونق تولید ما باید الان سیاست هایی که به خصوص در بخش نقدینگی، چون موضوع برنامه‌تون هست میشه، ما باید شرایط موجودمون رو در نظر بگیریم. یعنی بسیاری از این تصمیم‌ها و سیاست‌ها، اصطلاحا من اسمشو میذارم سیاست‌های شیک، یعنی اصلا
یعنی با شرایط موجود
یعنی
برابر باشه که بتونیم وضعیت رو تطبیق بدیم.
شما مثلا
من عذرخواهی میکنم اگه اجازه بفرمایید، چون وقت ما رو به پایان هست، آقای انصاری صحبت پایانی شما در عرض چند ثانیه.
باید ما امسال که بحث رونق تولیده،
بله،
به طور قطعی باید قرار گرفتن نیازهای تولید کنندگان در فرایند تولید در حوزه های تامین مواد اولیه، قطعات، ماشینالات رو در اولویت دولت باید قرار بده که ما بتوانیم به چرخه تولید کمک
کنیم. بسیار ممنون و متشکرم آقای پرنیان. در
مردم باید از کالای ایرانی استفاده بکنن و باور داشته باشن که باید کالای ایرانی بخرن. دولت، حاکمیت، دستگاه قضایی، مجلس باید به شکل عملی موانع تولید رو رفع بکنه و کنندگان برن به سمت تولید کالای با مزیت، کالای با کیفیت و با قیمت تمام شده.
بسیار ممنون و متشکرم از میهمانان عزیز و محترم، همچنین شما شنوندگان عزیز و محترمی که تا اینجای برنامه ما در خدمتتون بودیم. فردا رأس ساعت 14:30 با موضوع اصلی رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها، و با موضوع که فردا می‌خوایم خدمتتون باشیم، قاچاق و تولید داخلی هست. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام و درود بیکران خدمت شما هموطنان عزیزم، عصر شما بخیر باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم از این لحظه با ادامه برنامه ها، و امیدوارم که تا ساعت 22 همراهمون باشید. گفتگوی اقتصادی تقدیم شما شد و امیدوارم که با مجموع برنامه ها همراه و همدل باشین. اما ارتباط زنده تلفنی داریم با همکار گزارشگرم آقای احمد رضا صدر عزیز که در خوزستان حضور دارن. آقای صدر سلام، خدا قوت.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شما رو از بزرگوارمون شنونده خوب رادیو گفتگو که الان صدای من رو دارن میشنون.
خیلی ممنونم احمد رضای عزیز. از وضعیت در واقع استان خوزستان و شهرهایی که دچار سیل زدگی شدن برامون بگین، در حال حاضر چه وضعیتی رو دارند؟
خواهش میکنم. من اجازه بدید اول یه توضیح بدم راجع به موقعیتی که هستم. من الان دقیقا ورودی خوزستان در کنار کانال سلمان فارسی هستم.
بله.
سلمان که خب یکی از کانال‌هایی است که در شهر اهواز خیلی معروف و الان توی این خبرها هم اداره اعلام میشه که یکی از محورهایی که احتمال ورود آب به شهر اهواز داده میشه از این کانال هست، و دقیقا الان من در کنار این کانال هستم. میتونم بگم به جرأت که این کانال کاملا لبریز از آب هست، و اگر که این سیلبند مستحکمی که در کنار اون ایجاد شده نبود، به راحتی آب نفوذ میکرد به داخل شهر، خصوصا اینکه الان حالا مسیر رو بستن و مجموعه هر کسی که میخواد وارد اهواز بشه از انتهای مسیر اندیمشک اهواز نمیتونه وارد بشه و باید از یکی از مسیرهای فرعی وارد بشه. عرض کنم خدمت شما که خوب محورها در حال بازگشایی است. محور اهواز اندیمشک رو هم که تا صبح امروز بسته بود به همت مجموعه راهداری و البته با توجه به فروکش شدن آب باز کردن، و این مسیر ترددش جریان داره. ما از همین محور اومدیم، گرچه در بعضی از نقاط محور وقتی ماشین حرکت میکنیم آب دقیقا تا پایین درهای ماشین قرار میگیره. دو طرف جاده با توجه به اینکه شانه‌های خاکی است و فرو رفتگی، آب مثل دریاچه‌ای در دو طرف مسیر قابل رویت هست. سوالا فکر میکنه واقعا داره از کنار یک دریاچه عبور میکنه. این وضعیتی که من اشاره کردم خب، اما با توجه به اینکه آب خروجی سد کرخه کاهش پیدا کرده، مطمئنا فروکش ما داریم، فروکش آب داریم در این منطقه، و طی امروز و فردا وضعیت رو مناسبتر خواهیم داشت. وقتی می اومدم از شوش، در شوش توقف داشتم، خب در شوش چیزی در حدود 69 روستا دستور تخلیه گرفتن که از این 69 روستا 25 روستا با آب گرفتگی روبرو شدن و آب در درون روستا به صورت کامل نفوذ کرده و الباقی در محاصره قرار گرفتن. 19 اردوگاه ایجاد شده برای عزیزانی که در این روستاها بودن و روستا تخلیه شدن، که خب تقریباً 12000 نفر هستن. به این اردوگاه ها من سر زدم، جز از این اردوگاه ها رو دیدم وضعیت مردم وضعیت خوبی و با توجه به امکاناتی که درختشون قرار داده شده و با توجه به همت عزیزانمون، عزیزان مسئول و عزیزان نیروهای امدادگر هلال احمر، مجموعه سپاه و مجموعه بسیج، اثبات خوب افتاده. این عزیزان بدون مشکل در حال گذران امور هستن. خب این وضعیت حالا چیز مشاهدات خودم که در این لحظه داشتم، اما عرض کنم که امکاناتی که در اختیار این عزیزان قرار میگیره امکانات خوبی است. مردم کمک های خودشون رو دارن ارسال میکنن و به دست عزیزان سیل زده میرسه. استان لرستان که خب شب گذشته من در استان لرستان بودم و در محضوری پلدختر، تقریبا میتونم بگم که دیگه ما یک شباش محضوریت خاصی نداریم و امکاناتی که اونجا هم رفته امکانات خوبی بوده. الان دیگه لایروبی ها داره اتفاق میفته، گل روبی ها البته بهتره بگم که از سوی مسیح ها، چون ما در بعضی از نقاط تا 30-40 سانتی متر گل رو شاهد هستیم که اومده و سیلاب که اومده با خودش توی حتی خانه ها، توی معابر، توی کوچه ها و تو گذرهای پلدختر به ویژه یه شهر معمولا. این گلولایی داره پاک میشه و معابر اصلی پلدختر حداقل از گلولای خالی شد، دارن معابر فرعی رو پاک سازی میکنن و گروهای امدادی هم وارد خانه ها شدن، خانه ها رو یکی یکی در حال تمیز کردن هستن و تحویل صابخونه ها دارن میدن. به قول معروف خود صابخونه ها اونجا من صحبت میکردم، واقعا ممنون بودن از این حرکت جهادی جوان هایی که اومدن توی میدان اومدن کمک میکنن. از نظر غذا و آب آشامیدنی دیگه حداقل در استان لرستان مشکل خاصی نداریم، امکانات بهداشتی مشکل خاصی نیست و بیشتر به سمت نیازشون به سمت وسایل زندگی رفته. اما در استان خوزستان با توجه به گستردگی این محدوده و با توجه به اینکه روستاهای فراوانی بودن، مشکلات هنوز هست، مشکلات فراوانی است که من فکر می‌کنم کمک‌های امدادی مردم میتونه توی این استان واقعا به دست نیازمندانش برسه و مردم رو مورد باعث خوشحالی مردم بشه.
درست آقای صدر عزیز، چون از مشکلات صحبت کردین، گفتین که مشکلات فراوانی هست، اگه به طور مستقیم بگین که چه نوع خدماتی خیلی نیاز هست و میتونه از بار اون زحمت و مشقت مردم کم کنه، ممنون میشم.
ببین در استان لرستان پوشاک نو، از در استان خوزستان هم همینطور، حالا پوشاک نو با توجه به اینکه سیل همه چیز این عزیزان رو از این برده، پوشاک نو تاکید میکنم، پوشاک نو. و در استان لرستان بیشتر وسایل زندگی از جمله یخچال، از جمله اجاق گاز، از جمله حالا زیرانداز، زیرانداز خیلی مورد نیاز هست. در استان خوزستان باز زیرانداز که از مواردی است که بسیار برش تاکید شده، موکت، قالی، خاریچه. و حالا در استان خوزستان امکانات دیگه، حالا امکانات آب آشامیدنی و امکانات غذاهای کنسرو و غذاهایی که ماندگاری بالایی دارن اصخایی میکنن
عزیزم.
در استان خوزستان بیشتر مورد نیاز هست، در استان لرستان دیگه این نیازها نیست، چون من حتی با وسیله رهبر استان صحبت میکردم، ما حتی انبارهای دپومون هم الان تقریبا کامل هست و نیازی به خوراک و آب آشامیدنی و لوازم بهداشتی نداریم. اما در استان خوزستان بیشتر این موارد مورد نیاز هست و از اونی که میخواد اگر به تفکیک استان ها میخواد، به نظر من اگر که با هلال احمر هماهنگ بشن و به ایستگاه هلال احمر کمک های خودشون رو گسیل بکنن بدن در اختیار اونا تا به سمت مناطق سیل زده گسیل بشه، این مورد مناسبی خواهد بود و مطمئنن به دست این عزیزان خواهد رسید. در هر صورت حالا کمیته امداد امام خمینی هلال احمر در حال رساندن کمک ها هستن به دست مردمی که نیازمندن
و سیل کمک ها و مهر و محبت مردم که روانه اونجاست، درسته؟
بله بله بله،
بسیار عالی.
باز خوب من باز این نکته هم یه اشاره بکنم، به فضای مجازی خیلی اعتماد نکنیم، به فضای مجازی خیلی توجه نکنیم. باور کنید اون چیزهایی که ما تو فضای مجازی میبینیم، حالا اون برای من مردم لرستان و دقیقا اون چیزی که من خودم حضور داشتم و توی فضای مجازی میدیدم که حالا صحبتهایی که میشه و بعد اون چیزی که اونجا با چشمان خودم دیدم و با گوشهای خودم شنیدم خیلی فرق میکنه و خیلی متفاوته. من با یه خانواده صحبت میکردم و گفتگو میکردم، خانم این خانواده میگفت من شاید روز اول خوب ناراحت بودم، بالاخره اون حجم مصیبتی که وارد شده به این عزیزان خوب بالا بوده. خب من روز اول خیلی شکایت میکردم، من میگفتم هیچ کس صدای ما نمیرسه، هیچ کس فریاد ما نمیرسه و صدای داد و بیدادم بلند بود، ولی بعد چند ساعت دیدم که از همه جا دارن میان برای کمک کردن و از همه جای کشور، از همه ارگان ها، همه مجموعه ها، خصوصا نیروهای امدادگر و نیروهای جهادی اومدن اینجا. میگم اصلا تعجب کردم و جمله‌ای که این خواهر بزرگوارم میگم، من خجالت زده شدم، من حرفم رو پس گرفتم و عذرخواهی میکنم. حالا همون صحبت اولیه روزهای اول بعضی از این عزیزان داره دست به دست میگرده. درسته. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بر اساس این هم خیلی دارن صحبت میکنن، عزیزانی که چهره هستن، عزیزانی که یک مقدار جایگاه دارن، اصطلاحاً سلبریتی هستن، یا کسانی که معاند هستن اون طرف ها بالا سعی میکنن که برای ما خطه‌ای بکنن. یه کمپینی رو سری از عزیزان راه انداخته بودن و این کمپین برای من حداقل جالب بود. ببینید من واقعاً بچهای جهادی رو دیدم که خسته و کوفته بعد از بیل زدن فراوان، چون وقتی این گل های مقدار خوش میشه واقعاً سخت میشه جابجا کردنش و کندنش، و این بچه ها اومده بودن بعد با لبخند بدون اینکه خسته باشه، خستگیش رو بخوای تو صداش احساس بکنی، گفت که یه جمله بگم و اون این که اول بیل بزن بعد حرف بزن. های کسانی که حرف میزنید اول بیل بیایید بزنید، حداقل کمک ما بیاید یه بیل بزنید، ببینید اینجا چقدر چطوری دارن بچه ها کار میکنن، و بعدن شروع کنید به حالا صحبت هایی که در حالا بوق و کر میکنید و اونها رو بازگو میکنید. اما در هر صورت امیدواریم که این همیاری و همدلی همیشه همینطور جریان داشته باشه و چقدر قشنگ و دوست داشتن. یه باز تاکید میکنم از شمالی ترین نقاط کشور از استانهای سیل زده ما اومده بودن برای کمک کردن. ببینید استانهایی که ما گفتن ما رفتیم دیدیم خب دیگه اونجا تقریبا کار تمام شده، اومدیم الان اینجا، اینجا که بدیدیم بیشتر نیاز دارن و اومدیم برای کمک کردن.
بسیار عالی. این در واقع قلب سخاوتمند مردم همیشه مهربان ما رو نشون میده و این روحیه‌ای که شما نام بردین با انبوهی از خستگی و زحمت ولی اون لبخنده کم رمق نمیشه قابل ستایش و تقدیره، و امیدوارم که خداوند به همه اونهایی که به هر شکلی دارن تلاش میکنن قوت مضاعف بده. و از شما هم ممنونم که اونجا هستیم و داغ‌ترین خبرها رو به ما میرسونین. تا ارتباطهای بعدی از شما خداحافظی میکنم. احمد رضا صدر عزیز
سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی مدد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ممنونم از همراهی و محبت شما هموطنان عزیزم که همیشه با نگاه پرمهرتون باعث حمایت برنامه ها میشید. امیدوارم که لحظات شما سرشار از سلامت و خیر و برکت باشه و دقایق خودتون رو با ما سپری بکنید. ما هم تلاشمون اینه که رضایت شما رو جلب بکنیم و از شنیدن برنامه ها شما لحظات مفید و پرباری داشته باشید. شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 301035 هست که خوشحال میشیم پیام های پرمهر شما رو که برامون خیلی ارزشمند و راهگشا است ببینیم و لذت ببریم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir هست. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز میتونین بشنوید. خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز، برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو که پخش شده کافیه که اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و اگر در اون زمان مقرر برنامه‌ای رو نتونستید بشنوید، با مراجعه به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید برنامه مورد نظر خودتون رو شنونده باشید و از اون لذت ببرید و ما رو همراهی کنید که ما به عشق شما و برای شما این برنامه رو تقدیم میکنیم تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. در ساحت خورشید عنوان برنامه‌ای هست که تقدیم میشه با افتخار.
در ساحت خورشید
هر چی ما خیال میکنیم داریم نه، از اوست پیش ما امانت راست. این امانت هم یک وقتی رد میشدیم پایش، اگرم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم هست، خیال میکند خودش چیزیست. چون خیال میکند خودش چیزیست، میخواد به همه توفق پیدا کند. چون برای خودش هست، میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند. و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگرم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگم، حرف زده میشد. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگم. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون یه چیزی میگم. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت. لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از این که بگن، فرض کنید مگر امیرالمومنین نمازم میخونه، مگر علی نمازم میخونه که تو مسجد کشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد، برای این که چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن، برای این بود که چرا باید بندگان، این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن، خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن. برای این دلسوزی میکردن.
عصر شما بخیر هموطنان عزیزم، اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و ما هم لحظات خودمون رو با شما سفری میکنیم که سرمایه اصلی رسانه هستید، شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو.